حصر گفتن انما العلم ثلاثه آیت محکمه فریضه عادله و سنت قائم. ما گفتیم آیت محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، حوزه به این صورت در آمد. خب آیه محکمه یعنی کلام، عقیده، تفسیر، فلسفه، علوم عقلی. اومد انسان با خیال باز میگوید اکفیانی فانکما کافیانی، میفهمه داره چی میگه دیگه، کفر نیست چون توسل بر او حل شده، شفاعت بر او حل شده، نه آرام میگه نه میترسه، قدرت دفاع هم دارد. وجود مبارک امام صادق شاگردانش متخصص کرده، اون هشام ابن حکم رو یه جور، هشام ابن سالم رو یه جور، فرمود تو با هر کسی مناظره و نظریه پردازی نکن، اینکه تطیر و تقر، یه قدر اوج میگیری ولی میفتی، اما هو یطیر و لا یقه، او بذارید پرواز بکنه هر جا میخواد بره، چون خوب تربیت شده. اینا رو در آیه محکمه تربیت کرده، او رو در فریضه عادله تربیت کرده، او رو در سنت قائمه تربیت کرده. فرمود تو با هر کس نظریه پردازی نکن، تو سقوط میکنی، یه قدری اوج میگیری بعد میفتی، انک تطیر و تقه، اما هو یطیر و لایقه. برای بعضی هم حرمت خاص قائل شد، گفت این عوان در بحث فقهی خیلی قوی است. نجاشی رضوان الله علیه نقل میکند عوان وقتی خدمت وجود مبارک امام صادق شرف یاب میشد، حضرت به خدمت گزارش را بود القل وسادت لعوان، و نوکرش فرمود اون بالش بر آقا بیار که آقا تکیه بکنه. امروز امام زمان هم همین حرف میزند، فرقی ندارد که اینا به دنبال آدم فاضل هست. این طور نیست که حالا وجود باره که امام صادق به اون شاگردش این گفته باشه، وجود باره که امام زمان نسبت به شاگردش این حرف رو نزنه که. فرمود اون بالش بر آقا بیار آقا تکیه بده، این فخر از این بالا در حلق الوسادت لعبان، و تمام آرزوهامون اینه که جواب سلام ما رو بدن اینجا. خب این ولی یه الهیست میگوید این بالشو برای آقا بذار آقا تکیه بده خسته نش. خب امان شاگرد حضرت بود دیگه، رو نجاشی نقل میکند دیگر، همین حرف وجود ماره که ولی اصلا به شاگردانش میگه. حوزه باید یه حوزه زنده باشد، حوزه آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، کلام، فقه، اصول، تفسیر، این گونه از علوم باشد. اومد با زرس قاطع، با اطمینان خاطر قاطعا برد اکفیانی فانکما کافیان. خب اونا که مدبرات امرنگ شاگردان اینا، چه محضری دارد؟ کجاش با توحید مخالف است؟ مشکل دارد؟ ولی این درس و بحث وقتی باشه انسان کاملا این ادیاری میکنه. الحمد لله رب العالمین. این هذا القرآن
رسانه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کند در کارش. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمت کارش. بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
یا ابن الحسن روحی فداک، متى ترانا و نراک، فلیس محبوبی سواک، فلیس محبوبی سواک.
سلام بر مهدی، مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی، و سلام به شما دوستداران اون امام همام. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواح نافدا، کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیثه، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به برخی از سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی اشاره کردیم و در برنامه امروز به سیاست‌های نظامی اون دولت کریمه خواهیم پرداخت. بیشک نصرت ویژه الهی در پیروزی نهضت جهانی امام عصر علیه السلام نقش مؤثری داره، اما این به اون معنا نیست که نهضت حضرت صرفاً از طریق اعجاز به پیروزی نهایی میرسه و به قدرت نظامی و سیاست‌های صحیح جنگی نیازی نیست. سنت الهی ایجاب میکنه که قدرت نظامی در کنار نصرت الهی و زمینه‌های اجتماعی در فتح عالم مؤثر باشه. بخش اول از سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه بشارت سلام دارم و آرزوی موفقیت. بحث ما در تبیین سیاست‌های حکومتی امام مهدی ارواحنا له الفدا میرسه به سیاست‌های نظامی. تا کنون 5 سیاست از سیاست‌های حکومتی امام رو اجمالاً اشاره کردیم. حالا میخواییم درباره سیاست‌های نظامی دولت مهدوی قدری با شما صحبت کنیم. پیش از آن که در این زمینه عرایضی داشته باشم، چند نکته قابل توجه. نکته اول اینه که تحول عظیمی که در نظام سیاسی جهان در آینده تاریخ به رهبری حضرت مهدی صلوات الله علیه پدید میاد، نکته خیلی مهمیه. این تحول از طریق کودتا نیست، یعنی کودتای نظامی نمیخواد حضرت مهدی با کودتای نظامی نمیخواد رو کار بیاد، بلکه اون تحول عظیمی که در نظام سیاسی جهان در اون موقع تحقق پیدا میکنه در واقع یک انقلاب عمیق و فراگیر فرهنگی است که زمینه‌های این تحول در طول تاریخ اسلام به تدریج در جامعه بشر فراهم شده. به تعبیر دیگر اصلی ترین حکمت غیبت ایشان که پیش از آن هم ما در بحثی که در دانشنامه امام مهدی آوردیم تحت عنوان پژوهشی درباره مهمترین وظیفه پیروان اهل بیت در عصر غیبت، این بحث ما در جلد ششم دانشنامه صفحه 19 به بعد مطرح کردیم. در اونجا توضیح دادیم که اصلا حکمت غیبت ولی عصر این است که بستر لازم برای تحقق چنین انقلاب فراگیری فراهم نشده. چرا امام زمان حالا ظهور نمی کنه؟ 100 سال پیش نکرد، 200 سال پیش نکرد، 300 سال پیش نکرد ظهور. در اون وقتی که خداوند میداند ظهور میکنه و ما هم هیچ اطلاعی نداریم، که امیدواریم البته انقلاب اسلامی ایران مقدمه اون حکومت باشه. ولی خب کسی هیچ کس نمیتونه پیشگویی کنه چه سالی. اون پیشگویی هم که شده ما مفصل در همین که دانشنامه آوردیم که این خلاف بوده و حتی بسیاری از بزرگان پیشگویی هایی کردن که صحیح نبوده. خود اهل بیت فرمودن که این وقتش رو خدا میدونه. خدمتتون عرض کنم که علت این که حکومت امام مهدی رد شده این است لازم برای انقلابی فراهم نشده. تا بستر فراهم نشه حضرت ظهور نخواهد کرد. بنابراین حکومت امام مهدی از طریق کودتا نیست، بلکه از طریق یک انقلاب عمیق فرهنگی در جامعه تحقق. این نکته اول. نکته دوم اینه که نصرت الهی شکی نیستش که در پیروزی نهضت مهدوی نقش مؤثر داره، اما به این معنا نیستش که پس از فراهم شدن بسترهای اجتماعی این نهضت از طریق اعجاز به پیروزی میرسه. خب اگه میخواد از طریق اعجاز به پیروزی برسه، نهضت امام مهدی میشد در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسین، در زمان خود پیغمبر یه همچین اعجازی رخ بده. نه، این از طریق اعجاز نخواهد بود، که پیروزی در زمان ولی عصر هم بخشش از طریق عادی است، یعنی از طریق قدرت نظامی است. هم قدرت نظامی مؤثر، سیاست‌های صحیح جنگی ولی عصر مؤثر، هم نصرت الهی. بنابراین پیروزی نهضت مهدوی طبق سنت الهی است، یعنی سنت الهی ایجاب میکنه که قدرت نظامی هم در کنار نصرت الهی و زمینه اجتماعی در پیروزی نهضت مهدوی مؤثر باشه. احادیثی که قیام امام مهدی رو گزارش کردن نیز مؤید این نظریه است که نهضت مهدوی از طریق اعجاز به این طوری که ما تصور میکنیم به پیروزی نمیرسه. هم قدرت نظامی نقش داره، هم امدادهای الهی و زمینه های اجتماعی.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان من سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. از دعبل خزائی شاعر دلسوخته اهل بیت نقل شده: در محضر مولایم حضرت رضا علیه السلام قصیده ای را که سروده بودم خواندم، تا آنجا که به این ابیات رسیدم: امیدم ظهور و قیام امامی است که خروج می کند و به نام خدا و با برکات فراوان هر حقی را از باطل جدا خواهد ساخت. در این هنگام حضرت رضا علیه السلام به شدت گریست. آنگاه به من فرمود: ای خزائی، روح القدس این ابیات را بر زبان تو جاری کرد. آیا می دانی آن امام کیست و چه زمانی قیام می کند؟ عرض کردم: نه مولایم، جز آن که شنیدم امامی از خاندان شما قیام می کند و زمین را از عدالت سرشار می سازد. حضرت فرمود: ای دعبل، پس از من فرزندم محمد امام است و پس از او فرزندش علی و بعد از وی پسرش حسن و پس از او فرزندش حجت قائم امام است که در دوران غیبتش انتظار او را می کشند و در زمان ظهورش او را اطاعت می کنند. اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خدا آن یک روز را آنقدر طولانی گرداند تا اینکه او قیام کند و زمین را مالا مال از عدل نماید، چنان که از ستم لبریز شده باشد. عزیزان، در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم. حجت الاسلام و المسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما عزیزان سروران هستم با معرفی یک کتاب زیبا در عرصه مهدویت. کتاب حجت موجه رو از دست ندید. این کتاب که به قلم آقای مصطفی اسفندیاری هست، پاره‌ای از مهمترین اختلاف‌ها و اتفاق‌های بین شیعه و سنی را در عرصه مهدویت برای من و شما روایت کرده است. تو قسمت اول میخونیم که مهدویت یک باور مشترکه. همه ملت ها اعتقاد به فوتوریسم دارن. همه ادیان اعتقاد به آمدن موعود دارن. حالا اون منجی موعود اسلام کیست؟ با چه الفاظی اومده؟ و تو مصادر دست اول شیعه و سنی چی درباره او گفته شده است؟ در فصل بعدی این کتاب اختلاف آریا خیر شروع کرده و مهمترین موارد اختلاف رو از نگاه برخی از عالمان مسلمان آورده، ولی خب ما یک سری موارد مشترک هم داریم، مثل تواتر احادیث مهدویت، مثل صحت احادیث مهدویت و برخی از موضوعات مهدویت. مهدویت در آینه روایت فصل بعدی این کتاب هست که اتفاقا به نقد و نظر هم پرداخته و اون افرادی که یک سری اظهارات یا تصریحاتی در رابطه با امام مهدی داشتن در این قسمت به چالش کشیده شده است. فصل پنجم این کتاب با این عنوان که مهدی در باور اصیل اسلامی و شناسنامه مهدی منتظر در یک نگاه، مهدی مود از نظرگاه شیعه امامی از دیدگاه معصومان و یه سری حوادث آغازین امام مهدی علیه السلام در سال 260 دنبال شده است. در فصل بعدی منکران مهدویت رو پیش کشیده، اونهایی که انکار کردن به چه دلیل و ما چجوری میتونیم با این افراد جوری صحبت بکنیم که اونها دست از انکارشون بردارن. خیلی مطالب ارزشمندی آمده است. امیدوارم که با مطالعه این گونه کتاب ها روز به روز به بلوغی که از ما خواسته شده است، بلوغ فکری که ماها باید در آخر الزمان داشته باشیم، نزدیک تر بشیم.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از ویژگی‌های حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام اینه که بیشتر یاران اون حضرت جوانان هستند. برخی از ویژگی‌های دوران جوانی که در حکومت امام عصر نمود پیدا می‌کنه عبارتند از روحیه انتقادی، فداکاری و ایثار، روحیه مبارزه‌جویی و عدالت‌خواهی، احساس مسئولیت و تکلیف اجتماعی، آرمانگرایی و شجاعت و شهامت. جوانی که می‌خواد زمین ساز ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا باشه، باید این روحیات رو در وجود خودش تقویت کنه. بخش دوم از سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو به اتفاق میشنویم.
نکته سوم این که اطلاعات ما درباره امکانات و تجهیزات نظامی و سیاست‌های جنگی در قیام اون حضرت بسیار محدوده. روایاتی که در این باره به ما رسیده اطلاع کامل و متقنی رو در اختیار ما قرار نمیده. در واقع نه ضرورت ایجاب میکرده که روایات از اون امکانات پیشگویی کنن، نه حکمت اقتضا میکرده که اطلاعات دقیق نظامی این قیام پیشگویی بشه. خب این از اسرار در واقع قیام مهدویست. این پیشگویی کردن در این رابطه صحیح نیست. بنابراین به طور کلی میتونیم در این باره اون چی که میتونیم عرض کنیم اینه که سیاست‌های اصولی امام مهدی در جنگ همان سیاست‌های جنگی پیامبر و امیرالمومنین علی علیه السلام هست. اما برخی از سیاست‌های جنگی حضرت ولایت الله الاعظم به طور خاص در احادیث آمده که ما حالا به این سیاست‌ها اجمالاً اشاره می‌کنیم. این مقدمه بود که لازم بود قبل از تبیین سیاست‌های نظامی حضرت ما بهش اشاره کنیم. اولین نکته‌ای که از روایات استفاده می‌شود این است که حضرت از نیروهای جوان و توانمند استفاده می‌کنه. این اولین سیاسته، بهره‌گیری از نیروهای جوان و با توان. احادیث زیادی داریم که اکثر قریب به اتفاق سپاهیان امام مهدی جوانان هستند. خیلی هم طبیعی این موضوع، چون پیرمردای امثال ما یا باید جوان بشن یا توان جنگیدن ندارن. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که می‌فرماید ان اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم الا کالکهل فی العین. یاران حضرت قائم جوانند و پیران میان آنان نیستند جز به اندازه سرمه چشم، یا بله او کل ملح فزاد یا نمک در توشه، که کمترین اندازه میان ره توشه همین نمک هستش دیگه. چقدر نمک غذا لازم داره؟ همین مقدار افرادی که مسن باشن سالمند در میان انصار اون حضرت هست که امیدواریم ما هم جزء اون کمها باشیم.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، ز خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهین شهبرت را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه
غرق
در خون جگر با.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. همونطور که شنیدید، بخش عمده یاوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو جوانان تشکیل میدن. سیاست جوانگرایی فقط به دولت کریمه امام عصر اختصاص نداره و در همه ادیان الهی مورد توجه بوده. بخش پایانی سخنان آیت الله محمدی ریشهری رو در این خصوص میشنویم.
خب حالا درباره سیاست بهره‌گیری از نیروی جوان در انقلاب جهانی حضرت مهدی چند تا نکته قابل توجهه. در برای همین سیاست اول. نکته اول سیاست جوانگرایی در ادیان الهی. از نگاه قرآن و احادیث اهل بیت جوانی در واقع بهار خودسازی و سازندگی است و از این رو جوانگرایی یک سیاستی حکیمانه است که در همه ادیان الهی مورد توجه بوده. شما اگر ملاحظه کنید به قرآن و روایات اهل بیت می‌بینید که خداوند پیامبران خودش از میان جوانان انتخاب کرده. پیامبر خاتم نیز برای قشر جوان، برای اینکه اینا جذب بشن به اسلام، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده. از این رو غالب هواداران پیامبر در آغاز بعثت جوانها بودن. نخستین نماینده فرهنگی پیغمبر در اون آغاز بعثت جوان بود، مصعب ابن عمیر. یه جوان نورسی بود که حضرت نماینده خودشون قرار دادن، نماینده فرهنگشون برای مدینه. یا نخستین فرماندار پیامبر بعد از فتح شهر مکه یه جوان 21 ساله بود به نام عتاب ابن اسید بود، این فرماندار مکه شد. همچنین آخرین کسی که پیامبر او را به فرماندهی سپاه اسلام برای جنگ با روم منصوب کرد جوان 18 ساله بود، اسامه. و مهمتر از آن که ایشان در پایان عمر شریف خودشون از طرف خداوند متعال مأموریت پیدا کرد تا امام علی علیه السلام رو که در اون وقت جوانی تقریبا 32 سالش بود اون موقع امیرالمومنین علیه السلام، برای رهبری آینده جهان اسلام به مردم معرفی کنه و پیامبر اکرم هم در قدیر خم این فرمان الهی رو اجرا کرد. نکته جالب اینه که خود حضرت مهدی هم صلوات الله علیه هنگام قیام، با اینکه صدها سال از عمر شریفشون گذشته، با شکل و شمایل جوان ظاهر میشن که حالا روایتش در همین دانشنامه آمده. و سیاست جوانگرایی در یاران و کارگزاران در حکومت مهدوی، از جمله سپاهیانی که دارن برای جنگیدن، یکی از سیاست‌های اصولی اون بزرگوار هست. دومین نکته در تبیین اون سیاست اول، نخستین سیاست یعنی استفاده از نیروهای جوان و توانمند، توانمندی فوق‌العاده جسمی و روحی سپاهیان حضرت هست. طبق روایات افرادی که در نظام مهدوی مورد استفاده در جنگ قرار میگیرن از نشاط و شادابی فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. این روایت هست از امام صادق علیه السلام میفرماید و ان الرجل منهم لیؤتی قوت 40 رجلن، هر یک از سپاهیان حضرت مهدی نیروی 40 شد زبر الحدید، دلش هم از پاره های آهن محکمتره. ولو مر رو به جبال الحدید لقلعوها. حالا تعبیر روایت این است که به گونه ای هستن که اگر بر کوههای آهن بگذرن اونها میتونن اونها رو از جا بکنن. حالا چه قدرتی دارن خدا میدونه، یه چنین قدرتی دارن که حالا از نظر معنوی یا از نظر ظاهری.